أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. کلام در رابطه با بیع بعضی از مجموعه متساوی الاجزا بود. عرض شد بیع بعضی از مجموعه متساوی الاجزا به سه صورت قابل فرض است. صورت اول به صورت کسر مشاع باشد، یعنی اگر بایع میگوید بعتک صاعا من الصبره، نسبت صاع به صبره چقدر است؟ فرض بفرمایید کل صبره عبارت است از 10 صاع، و وقتی بایع میگوید 1 صاع از این صبره را فروختم، کلمه صاع عبارت اخرای عشر است، یعنی در واقع 1/10 از صبره را به شما فروختم. از این جهت نامش را گذاشتیم کسر مشاع. این صورت اول بحثی در صحتش نبود. و اما صورت دوم، اونجایی است که مراد از اون بعض، این که میگه بی تو کسا ان من الصبره، خب سا بعضی از کل دیگه، صبره میشود مجموع، سا میشود بعض، مراد از اون بعض فرد مردد باشد. بعد مرحوم شیخ فرمودن مثال این قسم دوم در جاهایی واضح میشود که یک مجموعه مجتمع نباشد، بلکه مجموعه متفرق باشد. چطور؟ یک صبره رو برداشتن، کیسه کیسه کردن، سا سا کردن، این ساها و این کیسه ها رو در یک انبار به صورت متفرق گذاشتن. بعد شخص میگوید 1 صاع از این ساهای جداگانه رو از شما خریدم، که میشود فرد مردد، یعنی 1 صاعی که مردد بین 100 صاع 200 صاع است. این چه حکمی داره؟ خب مرحوم شیخ فرمودن این بر 2 قسم است: یا این سیان متفرقه مختلف القیمه هستند، یا متصاف القیمه هستند. اگر مختلف القیمه بودن مسلما معامله باطل است للزوم الغرر، و اما اگر متصاف القیمه بودن مشهور آقایان، بلکه بعضی ها به مشهور اصحاب نسبت دادن، که معامله باطل است. 4 دلیل هم علاوه بر اجماع بر مطلب اقامه کردند که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف در هر 4 دلیل خدشه کردند و آنها رو رد کردند. و اما اجماعی هم که بیان شده، خب با توجه به این که مدرک و استدلال بر اون اجماع وجود داشته، اجماع می شود اجماع مدرکی، اجماعی که مثل جناب ابن ادریس در سرائر یا شیخ در کتاب الخلاف و امثال هم دارن، این اجماع اجماع مدرکی است یا اجماع محتمل المدرک است و اعتبار ندارد. اجماعی معتبر است، اجماع تعبدی باشد، و الا اجماعی که مستندش تو دست باشه، بدونیم علت اجماع مجمعین مثلا فلان مستند و فلان دلیل بوده، خب اینجا میریم خود هم دلیل رو بررسی میکنیم، دیگه اجماع ارزشی ندارد. خب اگر اجماعی هم باشد، اجماع مجمعین مستند به یکی از این 4 دلیل بود که عرض کردیم. این ادله 4 تضعیف شد، لذا مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف نهایه فرمودن فالانصاف عدم دلیل معتبر علی المنع، انصاف آن است که دلیلی بر من نداریم. پس بنابر این بیع فرد مردد، بفرمایید آقا در موردی که متساوی القیمه باشند بلا اشکال است. خب اولین کسی هم که این مسئله رو فتح باب کرد و بهش پرداخت مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه هست و مرحوم شیخ هم همین برنامه رو پذیرفتن. حالا یک مقداری هم عرضم به حضورتون که عبارت به عنوان استشهاد از بزرگان نقل میکنن که انشالله خودتون مطالعه میفهمید. یک فرعی در تتمه این صورت دوم مطرح است. این یه مقداری تطبیق اصولی داره، اینها برای اجتهاد و احیاء ملکه اجتهاد خیلی مفیده. اون فرع اینه: اگر بایع و مشتری هر دو بگوین آقا ما فرد مردد خریداری کردیم، بایع بگوید یک کیسه از کیسه های داخل انبار که همه با هم هم قیمتن فروختم، مشتری هم قبول کنه، بنابر مبنای مشهور حکم میکنیم که معامله باطل است، چون مشهور گفتن بیع فرد مردد باطل است. بنابر مبنای مثل مرحوم شیخ معامله بفرمایید آقا صحیح است. حالا ما بر مبنای مشهور داریم مشی میکنیم. این در جایی که هر دو اتفاق نظر دارن بر این که آقا ما کسر مشاع مد نظرمون بفرمایید نبوده، اما اگر هر دوتاشون کسر مشاع مد نظرشون باشه خب هیچ، اونجا معامله درسته. اما اگر اختلاف شد، بایع میگوید فرد مردد را فروختم، مشتری میگوید نه ساعا من الصبره، در واقع به صورت کسر مشاع بوده. بنابر مبنای مشهور قول مشتری مطابق با صحت است، کسر مشاع، ولی قول بایع بفرمایید چون مطابق با وجه دوم است چی آقا؟ بله باطله. اگر بین بایع و مشتری اختلاف افتاد، یکی ادعایی دارد دیگری انکار میکند، بفرمایید قول کدوم مقدمه؟ خب به حسب قاعده میدانیم قول منکر مقدم است، بایع به قول منکر مقدم است، مدعی باید ادعایش را ثابت کند. در کتاب القضا خوندید راه تشخیص و معیار تشخیص مدعی و منکر چیه؟ منکر اون کسی که قولش مطابق با اصل است می شود منکر و قولش مقدمه، اون کسی که قولش مخالف با اصل اون می شود مدعی، ادعاش رو باید اثبات کنه، یا بیانه بیاره یا خلاصه قرینه و اماره بیاره ادعاش رو ثابت کنه، و الا حق با منکره. خب در ما نحن فی، بایع میگوید این ساع را فروختم به صورت فرد مردد، مشتری میگه نه ساع را خریدم به صورت کسر مشاع، بنابر مبنای مشتری معامله باطل، بنابر ادعای بایع معامله، بنابر مبنای مشتری معامله صحیح، بنابر ادعای بایع معامله باطل است. خب قول کدوم مقدمه؟ کدوم مدعیه؟ کدوم منکره؟ بله اون که قولش مطابقه با اصل. اصل اینجا چیه؟ مرحوم علامه میفرماید باید قول مشتری رو مقدم بکنیم. چرا؟ میفرماید به دو دلیل. اولا قول مشتری مطابق با اصالت و صحه است. خب شما مفصل خوندید ما یک اصلی داریم به نام اصالت و صحه که مستند به روایات فراوان سیره عقلائیه اجماع، در روایت هم میفرماید زع امر اخی که علا احسن، خاطرتون هست در رسائل مفصل اصالت و صحه مطرح شد، امر برادر ایمانیت رو حمله بر صحت کن، بر احسن الوجوه کن. خب آقا از این قاعده ما اصالت و صحه استخراج کردیم، اون کسی که قولش مطابق با صحت است بفرمایید او قولش مقدمه.
اصل بر صحت. خب در ما نحنفی کی قولش مطابقه با صحت آقا؟ اله مشتری. مشتری که میگوید کسر مشاع بوده قولش مطابقه با صحت. پس علامه رضوان الله تعالی علیه میفرماید به دو دلیل قول مشتری مقدم است. یک، قولش مطابق با اصالت و صحت. بله، خب اصالت و صحت حکومت داره دیگه، این رو که مفصل در رسائل خوندیم. هر جایی شما شک بکنید در معاملات، اصل اولی در معاملات عبارت است از عدم نقل و انتقال، و عدم نقل و انتقال یعنی همون اصالت الفساد. ولیکن اصالت الصحه حکومت بر اصالت الفساد دارد. اگر بنا باشه، حالا اگر ما اصالت الصحه رو جزء امارات بدانیم، اصالت الفسادی که می‌فرمایید اصل باشه، مسلم اماره بر اصل مقدمه. اگر هر دو هم اصل باشن در مواردی، خب بالاخره اصالت و صحه اصل، اصالت الفساد اصل موضوعیه، اصالت و صحه اصل حکمیه، قاعده اینه که اصالت الفساد مقدم بشه. ولیکن اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ فرمود اگر تقدم اصالت و صحه بر اصالت الفساد رو نپذیریم مستلزم لغویت در جعل اصالت و صحه است، چون لا یزال اصالت الصحه با اصالت الفساد در تعارض است. و اگه قرار باشه اصالت الفساد مقدم بشه، اصلا جعل اصالت الصحه چی آقا؟ لغوه. برای اینکه با محظور لغویت مواجه نشیم، تعبدن اصالت الصحه رو بر اصالت الفساد مقدم میکنیم، البته در مواردی که ارکان اصالت الصحه محقق باشه. خب بعد میفرماید که آقا دلیل دوم مرحوم علامه، ایشون فرموده آقا یه اصل دیگری هم داریم، اونم مطابق با مشتریه. اون چیه؟ اصالت و عدم تعیین. ما نمیدانیم به صورت مشاع بود یا به صورت معین. اصل بر این است که عرضم به حضورتون که تعیین نشده. حالا که تعیین نشده پس چی بوده؟ مشاع. خب البته مرحوم شیخ که اینها براش قابل پذیرش نیست. میدانید مرحوم شیخ قائل به اصل مثبت نیست. میفرماید اصل شرعی لوازم عقلی خودش را ثابت. این پسی که دارید میگید، اولا اصل بر عدم تعیین است، پس اشاع ثابت میشود، این لوازم عقلی عدم و تعیین. عقل میگه یا تعیین شده یا مشاع بوده، تعیین نبوده پس مشاع بوده. علم اجمالیه در واقع، می شود جزء لوازم عقلی. لحاظا می فرماید نه، این رو عرضم به حضورتون ما خیلی نفهمیدیم. مرحوم علامه اصالت و عدم تعیینش با مبنای ما جور در نمیاد. اینو بذاریم کنار، همون اصل اولی خوبه، اصالت و صحت. دومی با مبنای ما سازگار نیست. خب بعضی از بزرگان فرمودن آقا بریم ببینیم که آیا در خود صیغه اماره ای بر تعیین یا بر اشاعه وجود داره یا نه. خب صیغه وقتی میگه به تو که، مرحوم تستری رضوان الله تعالی علیه میفرماد این به تو ظهور در این دارد که تعیین شده باشه خود صیغه. ولیکن اصالت و صحه مقدم بر این ظهور است. مرحوم شیخ میفرماد این حرفم درست نیست، چون اصالت و صحه اصل عملی است، و اگر ظهوری در صیغه منعقد شود، این ظهورات جزء اصول لفظیه هستند، و اصل لفظی که برای تعیین مراد است مسلماً مقدم بر اصول بفرمایید عملیه است. اصالت و ظهور آمد دیگه ظاهر منعقد می شود، نیازی به اجرای اصل عملی وجود، مثلا نوبه و اصالت و صحه و امثال هم نمی رسه. مایم و ظهور، اگه واقعا ظهور منعقد باشه دیگه کار تمامه، احتیاجی هم به اجرای اصل بفرمایید نداریم. لحاظا این استدلالشون هم پذیرفته شده نیست. این یک فرعی بود که در اینجا مطرح شد. خب ببینید آقا، ما از ابتدای بحث گفتیم چی؟ گفتیم بیع و بعضن من جملتن
متساویت الاجزا در سه وجه قابل تصور است. وجه اول چی بود؟ بفرمایید. کسر مشاه. وجه دوم چی بود؟ فرد مردد. یه وجه سومی هم هست، این رو بگیم و انشاءالله قول آقایون مده ها از همه آقایون التماس دعا. بله. اون وجه سوم چیه؟ وجه سوم اینه که بیع بعض من جمله را حمل بکنیم بر کلی بر معین. یه نکته رو من اینجا عرض بکنم، کلی بر دو قسمه. ما یک در فقه ها در باب مثلا عرضم با حضورتون سمن و مثمن اگر کلی باشد، ما دو جور کلی داریم، کلی در ذمه، کلی در معین. کلی در ذمه اینه که عرضم با حضورتون شما فرض بفرمایید میری پیش یا آقای میگه آقا مثلا 3 کیلو شیر یا 3 کیلو کره به من بده، یا میوه فروش 3 کیلو سیب 3 کیلو انار به من بده، او هم برش لازم است 3 کیلو از اون میوه یا از اون لبنیات به شما بده. منتها کلیه، در ذمه‌ش آمد در ازای پولی که شما بهش دادی به شما یه میوه‌ای تحویل بده. این رو بهش میگن کلیه در ذمه. معین نکردی بگی آقا این سیب رو به من بده یا این رو بده که بشه جزئی. به صورت کلی قرار شد یک سیبی، اناری، لبنیاتی به شما تحویل بده، در ذمه‌شه، بهش میگن کلیه در ذمه. ولی گاهی مواقع میگی آقا از این جعبه به من 3 کیلو انار بده. خب اگر گفتی از این سبد یا از این جعبه به من 3 کیلو انار بده، اینم کلیه، یه 3 کیلو کلی میخوای. ولیکن عرضم به حضورتون کلی در معینه، نه مجموعه انارهایی که تو مغازه شما هست یا اصلا تو مغازه شما هست. از این سبد یا از این جعبه خاص 3 کیلو به من بده، این رو بهش میگن کلی در معین. از طرفی کلیست، قابلیت انطباق و صدق بر کثیرین دارد، از این طرف، از اون طرف، از اون طرف، از همه اون جعبه میشه برداشت کرد، ولی در عین حال هم محدود شده به همون سبد و همون جعبه. اسم این رو گذاشتن کلی در معین. این در رابطه با مثمن بود. سمن هم همینه. یک وقت به شما میگه آقا این اسکناس به خصوص با این شمارهی که روش ثبت شده این سمن شماست، خب این میشه جزئی، همون سمن رو باید ده. یه وقت میگه آقا فلان کالا چقدر، 1000 تومان، یه 1000 تومانی باید بدی، میشه کلیه در ذمه. یه وقت میگه آقا 1000 تومان از اون جیبت، بعضی جیبهای متعدد دارن، میگه آقا از اون جیب مبارک، از اون جیب خاص به من بده، اون مثلا یه تبرکی درش هست مثلا، این میشه کلی در بفرمایید معین. خواستم بگم این جزئی و کلیه در ذمه و کلیه در معین اختصاص به مثمن نداره، شامل سمن هم بفرمایید آقا میشود. خب این رو هم بهش میگن کلیه در بله آقا معین. تفاوت کلی در معین با مشاع تو چیه؟ تفاوت اونجا میگفتیم ساعن من از صبره، اینجا هم میگیم ساعن من از صبره. چی شد؟ اونجا شد مشاع قسم اول، اینجا شد کلی در معین. تفاوت قسم اول و دوم که مشخصه، در قسم اول صبره مجتمع بود، در قسم دوم که فرد مردد بود صبره متفرق بود، یکی از این کیسه هایی که جدا جداست. اما تفاوت قسم اول با قسم سوم در چیه؟ در قسم اول ما نسبت اون بعض را به کل می سنجیدیم، به صورتی که سا عبارت اخرای کسر بود، یعنی اگر میگفتیم یک سا، چون کلش 10 سا بود، یک سا به منزله این بود که مثلا بگی آقا 1/10 از کل رو با شما شریک شدم. خب بایه و مشتری با هم شریک میشدن، 9/10 میشد مال بایه، 1/10 میشد مال مشتری، به صورت کسر با هم دیگه شراکت داشت. ولی کلیه در معین بحث شراکت مطرح نیست، بحث این است که عرضم به حضورتون یک کلی در ذمه بایع میاد که به مشتری تحویل بده، ولی نه کلی خیلی کلی، کلی از همین صبره و از همین مجموعه خاص،
از این باید بدهد و اصلا و ابدا نسبت جز به کل هم بفرمایید ارزم به حضورتون قابل سنجش نیست و شراکتی هم در کار نیست، بایع در ذمه‌شه که بپردازه. ثمره کجا ظاهر میشه؟ این حالا انشاءالله بعدا خواهد آمد، ولی الان میگم تا فرق این اقسام ثلاثه برای آقایون کاملا روشن بشه. اگر یه صبره ای بود، کل این صبره آتش گرفت، صبره گندم به اندازه یک ساع باقی موند، اگر مشتری به صورت کسر مشا خریداری کرده باشه، همون یک ساعی هم که باقی مونده، مثلا کلش 10 ساع بوده، یک ساعشو خریده، 1/10 مال مشتری بوده، 9/10 مال بایع، همین یک ساعی که باقی مونده، همینم 9/10 باز به 10 قسمت تقسیم میشه، 9/10 مال بایع، 1/10 مال مشتری، 1/10 یک ساع رو تحویل میده. ولی بنابر مبنای کلی در معین، مشتری با بایع شراکتی نداره، به گردن بایع و به ذمه بایع که چیکار بکنه آقا؟ بفرمایید یک ساعی تحویل بده. خب صبر آتش گرفت، یک ساع موند، همین یک ساع رو باید همش رو تحویل مشتری بده. پس ببینید آقا، بنابر وجه اول که کسر مشاع بود، به حسب شراکتشون باید از باقی مونده به مشتری تحویل دهد، ولی بنابر وجه سوم که کلی در معین است، بر حسب بفرمایید مقداری که مشتری مالک شده، کل یک سا اگر باقی مونده باید همشو تحویل مشتری بده. خب از نظر مرحوم شیخ اعلی الله مقامه و شریف هم هر سه قسم صحیح شد. سه قسم رو بفرمایید: کسر مشا، فرد معین، فرد مردد، کلی در معین. حالا عبارت رو بخونیم. فرعون بله، نه علم نداشته باشیم به این معناست که در واقع و نفس الامر یک نسبتی دارد ولی ما اطلاع نداریم. اشکال نداره، حالا شما اطلاع نداری ولی بالاخره قابلیت اطلاع هست، این ابهام رو میشه به یک نحوی برطرف کرد. حالا من اطلاع ندارم که این ساعم چند دهم یا چند صدم این صبره است، ولی در این حال عرضم به حضورتون امکان این که بررسی بشه، ابهام رفع ابهام بشه هست. لازم گفتن علم طرفین همون لحظه لازم نیست. این شراکت به صورت کسری واقع میشه، حالا چه در اون لحظه علم داشته باشن چه در اون لحظه علم نداشته باشن. نباشه مبی یک ساعه، حالا نسبت ساع به مجموع مشخص نباشه، اون قدری نداره، اون موجب قرار نمیشه، چون مقدار مبی مشخصه. ولی نسبت بعض به کل چقدره، اون اگر نامعلوم باشه قرار ایجاد نمیکنه. فرعون علل مشهور من المنع، بنابر مبنای مشهور که قائل به منع شدن، مشهور قائل به منع چی شدن آقا؟ بفرمایید فرد قسم دوم، یعنی فرد مردد. او حالا قسمت عبارت هایی که اونجا بود انشالله خودتون مطالعه میفرمایید. لو اتفقا على انهما ارادا غیر شایئ لم يصح البيع، اگر دو نفر دو طرف اتفاق نظر کنن بر این که این دو طرف ارادا غیر شایئ، اینها شایئ رو اراده نکردن، شایئ زنی این چیز زیرش خط بکشید اون زیرم کسر مشا، گفته سا ان من از صبره، ولی منظورش از سا کسر مشا نبود بلکه فرد مردد بود. بنابر مبنای مشهور که فرد مردد رو باطل میدونن، هر دو نفرم که اعتراف دارن لم یسهل بی لاتفاق ما علی بطلانه، چون اتفاق نظر دارن هر دو بر بطلان، البته بنابر مبنای مشهور. حالا ولو اختلفا، اگر اختلاف کردن دو طرف، فدع المشتری الاشاعه فیسه البی و قال البای اردت معینا، اختلاف کردن. مشتری میگه آقا من ساعه از صبره رو به صورت اشاعه خریداری کردم، پس بنابراین بیعم صحیح هست. او میگه نه خیر، مشاع نبود، معین بود. معین نه به این معنا که مردد نباشه، معین در مقابل مشاع، یعنی مشاع نبود بلکه فرد مردد بود که باطله. بایع خلاصه میگه آقا معامله باطله، مشتری میگه نه معامله درسته، کسر مشاع بوده. ففت تذکرته، مرحوم علامه در کتاب تذکره فرموده است الاقرب قبول و قول المشتری، اقرب قبول قوله، بفرمایید آقا مشتریه، مشتری قولش مطابقه با اصل، عملا به اصالت صحه یک و اصالت عدم تعیین دو. به چی عمل کردیم؟ دو تا اصل. مشتری با دو تا اصل مطابقه، یک اصالت و صحه، دو اصالت و عدم تعیین. اصالت و صحه که خب معلومه، اصل اولی در فعل مسلمان اینه که بر بچه صحت باشد. ما نمیدونیم واقعا اینها به صورت باطل معامله کردن یا به صورت صحیح. خب اون کسی که ادعایی دارد که مستلزم صحت است، قول او مقدم است، او میشه منکر، طرف مقابل میشه مدعی و باید اثبات بکنه. این است. و اما اصالت و عدم تعیین، فرمود به هازا حسنون لو لم يتسالما على صيغه ظاهره في عهد المعنيين، میفرماید مبنای مرحوم علامه در تذکره اجمالا حسنون خوبه. حالا البته تو اصل دومش ما حرف داریم میرسیم. فتوا خوبه، خلاصه این که گفته قول مشتری مقدمه حرف خوبیه، البته به شرط اینکه قرینه ای در کار نباشد. تو خود صیغه‌ای که جاری کردن به حسب قرائن حالیه مقالیه قرینه‌ای بر این که آیا کسر مشاع اراده کردن یا فرد مردد را اراده کردن نباشه. اما معهو، معهو یعنی عرضم به حضورتون که اگر تسالم بکنن در صیغه قرینه‌ای باشد که ظهور در یکی از معنی این دارد، فالمتبعه هو الظاهر، اونی که متبعه اونیه که ما باید چکار کنیم، اون ظهور را بگیریم، دیگه نوبه به اصلم نمیرسیم. و اصالت و صحه لا تصرف و ظواهر، اصالت و صحه نمیتونه با ظهور معارضه کنه و ظهور را از ظهور صرف کنه، باز بگرداند. چرا؟ بفرمایید اصالت و صحه، ببخشید، اصالت و ظهور جزء امارات عقلائیه است. وقتی ظهور در لفظ منعقد شد نوبه به اصل عملی نمیرسد. و اما اصالت و عدم تعیین فلم اتحققها، والا ما نفهمیدیم این اصالت و عدم تعیینی که علامه میگه این چی چی. اگر استصحاب باشد خب باید استصحاب عدم ازلی هم ما بپذیریم تا اصالت و عدم تعیین، یعنی از ازل تعیین صورت نگرفته بود، الان شک داریم بگیم اصل آن است که تعیین صورت نگرفته، پس مشاع است. این پسش که میشه از لوازم عقلی، و اصل شرعی لوازم عقلی و عادی خودش را ثابت نمی کند، اصل مثبته. لحاظا شیخ میفرمد فلم اتحققها، من نفهمیدم این چی چی. و ذکر بعض من قارب عصرنا انه لو فرض للکلام ظهور فی عدم الاشاعه کان حمل الفعل على الصحه قرینه صارفه فی. بعضی از کسانی که نزدیک به عصر ما هستند، بعضی از مؤشرین گفتن مرحوم تستری رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرموده آقا اگر فرض کنیم در صیغه ای که بایع و مشتری جاری کردن یک قرینه ای باشد دال بر عدم اشاعه، بر اینکه اشاعه در کار نبوده، فرد مردد بوده، خب نمیتونیم بگیم معامله باطله. آقا قرینه داریم برای اینکه فرد مردده، میگه باشه ولی معامله درسته. چرا؟ چون اصالت و صحه داریم و اصالت و صحه بر اون قرینه بفرمایید غلبه دارد. مرحوم شیخ میفرماید این خیلی عجیبه، ولو گوینده از بزرگان باشد، ولی اصالت و صحه اصل بفرمایید چی آقا؟ عملی است. و با وجود اصل عملی و با وجود اصل لفظی نوبه به اصل عملی نمیرسه، نه اینکه برعکس. اصالت و صحه قرینه بر تصرف در ظهور نیست، بلکه ظهور قرینه بر آن است که دیگه نوبه به اصالت و صحه نمیرسد. و فیه نظر که وجهش از همین بود.
اگر اصالت و صحه
بله، اگر از امارات هم بر فرض باشد برای تعیین مراد متکلم که نیست. نهایت میگه آقا عرضم به حضورتون که فعل رو حمله بر این میکنیم. این اماره موضوعش آنجاییست که مراد متکلم را ندانیم، ولی وقتی خود متکلم داریم که آقا من قرینه دارم مرادم اینه، میگیم نه خیر آقا شما مرادت عرضم به حضورتون فرد مردد بوده یا فرد مردد نبوده، اشاعه بوده. بابا من خودم اصلا قرینه آوردم مراد من فرد مردد است. نه، اصالت و صحه میگه مراد شما چی آقا؟ مشاعه. نه این نمیشه. بر فرض اماره بودن هم این اماره موضوعش کجاست؟ اونجایی که مراد متکلم را ندانیم. وقتی اصالت و ظهور داره مراد متکلم رو برای ما تعیین میکنه، اون اصالت و صحه سالبه به انتفاع موضوع میشود. از ثالث من وجوه بیع البعض من الکل ان یکون المبی طبیعتا کلیتا منحصرت المصادیق فی الافراد المتصوره فی تلک الجمله. این قسم سوم هم یه مقدارشو بخونیم و دیگه بحث تمام. از وجوه بیع بعض از کل، این وجه سومه، کلی در معین. ان یکون المبی طبیعتا کلیه، مبی یک طبیعت کلیه ای باشد، منحصرتون فی المنحصرت المصادیق، مصادیقش منحصر باشه، در این حال که کلیه قابلیت انطباق و صدق بر کثیرین داره، ولی مصادیقش چی آقا؟ منحصر. میگه از این بار 3 کیلو انار به من بده، یا از این سبد و از این جعبه 3 کیلو انار به من بده، در این اینکه 3 کیلو کلیه از هر طرفی میشه برداشت، ولی بفرمایید آقا چیه؟ منحصرت المصادیق است، مجموعه مصادیق منحصر در همین جاست. فل افراد المتصبره فی تلکل جمله. والفرق بین هذا الوجه والوجه الثانی کما حققه فی جامع المقاصد. مرحوم جامع المقاصد محقق کرکی یه عبارتی داره که مرحوم شیخ این عبارت رو از این باب اینجا بیان کردن که فرق بین کلیه در معین با فرد مردد با کسر مشا روشن بشه، که حالا ما از خارج توضیحش رو عرض کردیم، ثمرش رو هم عرض کردیم، انشاءالله عبارت بماند. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.